بله، ذیل کبرای قاعده علم نافع یا رجحان علم نافع یا کراهت علم غیر نافع. باید عرض بکنیم که موضوع الحکم اینجا تعلمه. موضوع الحکم تعلمه. یعنی چی؟ یعنی تعلم علم نافع راجح هست و علم غیر نافع مرجوح هست. البته از وجوب و حرمت سخن نگفتیم، توجه دارید دیگه، نگفتیم به حد وجوب و حرمت رسیده. خب وقتی موضوع الحکم تعلم باشه، اون وقت چه ربطی به حکرانی تربیتی داره؟ حکرانی آموزش داره؟ ربطش اینه که باید به انضمام یک مقدمه دیگه بحث رو مرتبط به تعلیم بکنیم. سوال اینه که آیا تعلیم علم غیر نافع هم مرجوه تعلیمش؟ و تعلیم علم نافع راجح هست، تعلیم علم غیر نافع مرجوه هست؟ اینجا یا باید به یه قاعده طبعا فرض کنیم، ادعا کنیم که برای جواب ادعا کنیم بگیم حکم تعلیم با حکم تعلم ملازم است. هر جا در یک نظام ارزشی فرض کنید مولا گفته یادگیری این چیزا خوبه، یعنی انتقال این چیزا به متعلمانش خوبه، که به نظر میشه این ادعا درست نیست و ادعای ملازمه ظاهرا درست نیست. نمیتونیم بگیم حکم تعلیم متأثر از حکم تعلم است. به نظرم این حرف درست نیست و یعنی به نظر که نه، یعنی درست نیست و این ادعای ملازمه ادعای باطلیه. ملازمه ای ندارن، ملازمه منطقی. این یادتون هست دیگه تعریف ملازمه چی بود و لزوم بیان بود، غیر بیان بود، اخص بود، اهم به منن اهم بود. اینجا ملازمه ای نداره. مثل اینکه الان بالاخره دوستمون چایی آورد، زحمت کشید، الان ذهن من آماده است که قندم بیاره، یعنی چون قند و چایی مثلا یه ملازمت عرفیه ای داره. بعضی موقع وقت شیرین میکنن دیگه لازم نیست منتظر قند باشی، اون دیگه قند داخل خود چی چای هست. به نظر میرسه این ملازمه نیست دیگه. یعنی اگه نظام ارزشی گفته تعلم فیزیک، تعلم فلسفه راجح هست، تعلیمش معلوم نیست از این دلیل استفاده بکنیم، پس بر معلمان هم واجب است، لازم است که آموزش بدهن. پس ملازمه
این مثل
خب ملازمه
که اصلا داریم واسه تصور این اون بزنم خود میکنم. وقتی این دوتا موضوع کنار هم دیگه رو باقی کنیم و تلازم تضاعفی که این دوتا هم میدارن، یعنی تضایف هم دیگه تقریب تعلیم
نه، تضایف هم حتی ندارن. چرا؟ چون دوتا دو نفرن، فاعلاشون دو نفره.
نه دو نفرن، یعنی یه مفهوم علم مفهومه که دو طرف میخواد، یه معلم میخواد یه متعلم میخواد. از این از درچه این ببینیم میشه تعلیم، از درچه این میشه تعلیم میده.
نه مثال بزنم، فرض کن اینجا مدرسه است، اینجا خوابگاه دانشجویی است، مدرسه است، مدرسه علمیه است. فرض کن مدیر مدرسه اعلام میکنه که هر کی رانندگی بلد باشه مثلا خوبه، مثلا رانندگی و گواهی نامه داشتن خوب است، اطلاعی هم میزنه. لازمه این حرف اینه که من که رانندگی بلدم به شما آموزش بدم و نزد مولا، نزد مدیر مدرسه جایزه دارم؟ عرفی نگاه کنید. نه میدونم اینو بگی بعد شما فرمایشتون بفرمایید. الان من تابلو زدم، مدیر مدرسه تابلو زده، گواهینامه موتورسیکلت به خاطر اینکه شهر شلوغه مطلوب است، اینجا طلاب مثلا. بعد شما میتونی بگی آقا من کلاسامو غیبت کردم، کجا بودی؟ من رفتم به بچه ها موتورسیکلت آموزش بدم. میگه خب به تو چه؟ میگه خودتون گفتی. البته تو این یه مغالطه بودا، چون میگی غیبت کلاس ها رو داری موجه میکنی با یه مغالطه کوچیکی توش بوده، ولی حالا میگه استاد شما با خودتون گفتید من موتورسیکلت بلدم، میخوام به بچه ها آموزش بدم. میگه من کی گفتم؟ متوجهید؟ الان پس بلاز اجتهادی فقهی حقوقی این ملازمه ظاهراً نیست، قابل مذمته. اون طرفش قابل مذمته که من که نگفتم شما کارتو ول کن برو آموزش بده.
مثلا که فهمیدید به نظرم تعلم نیست این طرفش کردن راجعه
تعلم
دارایی اسم مستر تعلم تعلم اون فعل من الان در حال تعلم هستم بعدش دارایی علم میشنم
درست
اون مدرکشون فهمیدید این رفته تعلم پیدا کرده است بعد الان مدرک داره خب الان ارزم اینه اگر شعاره دارم یکی تعلم خیر یا آره علم نافع این خوب است مطلوب است شعاره اینو فهمون حالا من یه خواهی این تعلمه رو گفت تعلیم و تعلم نه تضعیفی یعنی این طرفش اگر بخواد باشه باید یه طرفی باشه حالا من در مقام نمیگه الان برو یاد بده تو مقامی نیستیم تو مقامی نیم که اگر بخواهم یاد بدهم علم نافع یاد بدم نظر شعاره این بره یا علمی که حالا اصلا خونسا باشه زادش هم بگیم قطعا نظر شعاره که علم نافع یاد بده
به تعبیر دقیق تر فرمایششون تقبیر کنم فرض کن ظاهرا حضرت علی میپذیرید ملازمه حکم در واقع این عرض من رو میپذیرید حکم تعلیم با حکم تعلم ملازمه ندارد چون دو نفرن دو تا آدم جدا هستن میگی خب به ایشون حکم کرده که یاد بگیرد این دستور منو شامل نمیشه که من آموزش بدهم تعلیم بدهم ملازمه نداره دست کم بیان نیست و به لحاظ سازوکار اجتهادی قابل اثبات نیست از اون ور به لحاظ سازوکار حقوقی حتی قابل ذمم نیست مدح هم نیست مدح از اون ور ذم از این ور که من ترک کردم آقا چرا ترک کردی آقا به ما که نگفتی من برم آموزش تعلیم موتورسیکلت سواری بدهم این تمام ایشون اضافه میکنه میگه خب تا اینجا اگه اثبات کردیم تعلم علم نافع راجح هست از همین ادله اطلاقات تعلم علم نافع میشه استفاده کرد که تعلیم علم نافع هم نافع راجح هست از همین ادله که امروز خوندیم اینجا ایشون ادعای ملازمه میکنه درست میگم؟ چرا؟ این تلازمه را از کجا آوردید؟ مولا گفته یادگیرندگان علم نافع را بیاموز به نحو راجح بیاموزید
از این بیان به معنی اهمه یعنی به من وقت سال این خودشون نگاه میکنیم ذهن به اون سمت نمیره چون تلازم اینو نیست تلازم اینو نخست اما وقتی این طرف تعلیم و تعلم و تضعیف اینو یعنی رابطه اینو رو با هم دیگه نگاه میکنیم از این قابل تسلی هست به نظرم یعنی وقتی نگاه میکنیم یه فعل وسطه اگر از یک سمت رجحان داره خب این فعل از سمت مقابلش هم
باز شبهه اینه که دو نفرن ها اینا دو نفرن چه لزوم میده آیا این ادله روشن اثبات میکنه که منی که دارنده علم نافع هستم منم راجح هست که آموزش بدهم علم نافع رو آموزش بدهم اون طرفش که بله علم غیر نافع رو نباید آموزش بدهم ممکنه عقلی باشه یا عقل درکی از اون داشته باشه که اون طرفش یعنی علم غیر نافع رو آموزش نده علم ضرر آفرین خسران آفرین مثلا یا علم خنسا رو آموزش نده اون طرفش آشکارتره اما علم نافع رو شما بنابر این ادله آموزش بده به نظرم ملازمه نداره حالا خود شما میگی بیان بر اهم دیگه اونی که حجته بیان بر اخص ولی احسن ولی این دلیل اول در حکم الملازمه بود یا دلیل الملازمه بود دلیل ملازمه به نظر تمام نیست اما خب جای نگرانی نداره ادله ملفوظ داریم اصلا ادله ملفوظ داریم که میگه در واقع علم نافع رو راجح میدونه تعلیم علم نافع رو راجح میدونه پس این هم یک نکته حالا سراغ دلالت ها و توشه هایی که میشه از این موضوع استفاده کرد از قاعده علم نافع در دو طرفش رجحان و عدم رجحانش استفاده کرد برای مانحنفی و در واقع حکرانی آموزش حکرانی تربیتی نکته اول به نظرم تفتون به این و اظهار نظر نسبت به این موضوع که علوم دو دستن یا نافعن یا غیر نافع یکی از مشخصات الگوی حکرانی تربیتی باید این باشه حکرانی تربیتی اولا حالا ببخشید نکته اول رو تفکیک کنم. نکته اول، حکرانی تربیتی نمیتونه از حکرانی آموزش جدا باشد. حکرانی تعلیم رابطه آموخاست مطلق دارن، این کل اون جزئه. این نکته اول و از این قاعده ما داریم این دلالت رو استفاده میکنیم. نکته دوم، تفتن به این که علوم دو دسته است، نافع و غیر نافع، جز مشخصات الگوی حکرانی آموزش باید باشه و هست. نکته سوم، با تحلیلی که از نفع و ضرر ارائه کردیم و انکشافیت ذاتی علم رو پذیرفتیم، البته این نشون میده که نفع و نافع بودن یک علم نوعیه نیست، میتونه شخصیه هم بشود، یعنی میتونه در طول اعصار و امصار در نسبت به مخاطبان مختلف متفاوت بشود. به تعبیر دقیق تر، میزانی از نسبیت و شناوری در وصف علم نافع وجود داره و این اتفاقا با هم با ارتکازات سازگاره، هم با مشاهدات ما سازگاره، هم با تجربه حکرانی آموزشی ما مثلا آموزش عالیمون سازگاره، که الان شما منتقدانه میگید دانشگاه فلان یا حتی حوزه فلان، رشته کارشناسی فلان رو که مسبب دهه 60 یا حتی مسبب دهه 50 همچنان داره ادامه میده، گویی اینکه این رشته هیچ مسانختی با معاصرت و عصریت و اینا نداره. بعضی رشته ها قبول داریم، رشته های بنیادی نن، علوم پایه، مثلا ادبیات، تاریخ، قبول، اما هیچ معاصرتی توش نیست. به نظر میرسه با این تحلیلی که عرض کردیم، میخوام استفاده کنم از این تحلیلی که ارائه کردیم نسبت به تعریف نفع و علم نافع، به نظر میرسه سهمی از نسبیت و شناوری، حالا واژه نسبیت شد خوب نباشه، ولی شناوری در معنای سوداوری و نافع بودن علم خابیده، در اون مکنونه و این مکنونیت اتفاقا در حکمرانی آموزش دخیله و شاهدش اینه که عرض کردم هم با ارتکازات ما سازگاره، هم با تجارب و مشاهدات ما سازگاره، که الان ما به عنوان یک نقیصه مثلا مطرح میکنیم دانشگاه ایکس فرض کنید سرفست های درس فلان و رشته فلانش مسبب دهه 70 دهه 60، این یعنی که 3 دهه تغییر نکرده، این یعنی اینکه باید تغییر میکرده. چرا باید تغییر میکرده؟ چون چه میدونم دایره مخاطبانش فرق کردن، اصلا کارآمدیش ممکنه زیر سوال رفته باشه و غیره. در مورد رشته های حوزه علمی هم همینه دیگه، این نوزایی در رشته ها، نوزایی در رشته ها، دروس ها، سرفست ها، این در واقع شاید که نه، لازمه در الگوی حکرانی آموزشی. به تعبیر باز دقیق تر و جدید تر، اگر این عرض امروز پذیرفته شده باشه که قید نفع و منفعت آور بودن رو در واقع در حکرانی آموزش عالی و در الگو در طراحی الگو دخیل بدانیم، این اتفاقا حیثی از کارآمدی الگو رو داره ازش دفاع میکنه. کارآمد است چون با معاصرت همراه است. پس این تمام. نکته بعدی، اشکالی باقی میمونه، با اون اشکال اینه که شما آخرش گفتید راجح هست، حتی مستحب هم نگفتید، گفتید راجح هست. آیا با یه حکم رجحانی میتونید این همه مثلا دلالت برداشت بکنید و بگید الگوی حکمرانی کارآمدیش متوقف بر مثلا این نوع نگاه به علمه؟ جوابش اینه که خب بله، ما البته بحث کبروی نکردیم و ای کاش مثلا آدم فرصت کنه اصلا یه مقاله جدا، یک در واقع یک کار جدایی رو همین علم نافع انجام بده با این گستره. فرض کنید تحلیل روایات علم نافع مثلا از منظر حکمرانی آموزش، که هم قاعدهشو قاعده مندیشو درست کنیم، هم بحث کبروی بکنیم، بحث صغروی بکنیم. این پرانتز تمام. ولی تا اینجا که ما بحث کردیم آخرش گفتیم رجحان، علم نافع رو از رجحان در آوردیم. ممکنه فرض کنید دقت بیشتری بکنیم، ممکنه از رجحانم بالاتر بره، مثلا به استحباب وجوب برسه، ولی چون ادله ضعیف بود، ببخشید روایات ضعیف بود، ممکنه کار قرآنی دقیق تری آدم بکنه، ممکنه مثلا از اون قول طیب و اینها مثلا برسونه. و البته اینجا باز پرانتز عرض بکنم، این نفع و ضرر و ضرر به حد زلال نرسیده، این نکتهش مهمه، پرانتزی دارم عرض بکنم. ما دو تا قاعده داریم تو فقه تربیتی که قبلا عرض کردم، یکی اضراره، یکی اذلاله، و این دوتا مرزن، یعنی حد تغییر حکمن. برخیش میتونه، یعنی ضرر میتونه حکم ثانوی باشه اون وقت دیگه، اضرار ببخشید، یعنی در واقع همون بخش دوم قاعده که میگیم لا ضرره و لا ضراره. ضرار یعنی اضرار، اضرار یعنی به دیگران خسران و خسارت وارد کردن، و اذلال. الان ما نحنفی در مورد نفع، و باز تایید بکنیم این حکم رو، حکم غیر وجوبی رو، حکم عقل این بود که میگفت دفع ضرر معتنا به رو ضرورت میداند، لازم میداند، اما جلب منفعت رو، ولو منفعت خیلی بزرگ رو هم واجب نمیداند. یعنی ممکنه عقل بگه که بهشتی شدن از نظر عقلا ضرورت عقلی ندارد، اما جهنمی نشدن ضرورت عقلی دارد. ممکنه، حالا تو این تعبیر هم یه خود پارادوکسیکال، اگه بخوایم عقل مستقل بگیم دیگه، فرض بهشت و جهنم حکم عقل رو از استقلال خارج بکنه. دقت کردی؟ ولی تسامحا عرض کردم، این پرانتزی بود که پرانتزا رو ببندیم، برگردیم به سوال و اشکال که اگر شما رجحان تعلم علم غیر نافع و تعلیم آن رو ازش استفاده کردید، آیا با این حکم رجحانی میتونید این همه حرفای خیلی در واقع تعمیم آور درباره طراحی الگوی حکمرانی بزنید یا خیر؟ جواب اینه که از یه طرف بله، از یه طرف نه. از یه طرف بله، خب چه اشکال داره با یه حکم رجحانی، یه حکم رجحانی به حکم اولی، حکم رجحانی به حکم اولی در واقع در طراحی الگو ما کمک بکنه. اما وقتی یک مقداری از فقه و فقه تربیتی فاصله میگیریم با واقعیت ها یا با دانش حکمرانی که دانش مستجمعیه، از این جهت که شریعت بخشی از اون دانشه، قبلا عرض کردیم اگر قرار وارد تحقق دین بشیم و عرصه تحقق دین رو ازش سخن بگیم، مثالی تمثیلی زده بودم که فرض کنید داوری‌های شرعی درباره احکام تربیتی تا کجا نقش آفرینه، عرض کردم خب برای داوری که باید بکنیم آخرش میشه توضیح المسائل مثلا تربیت کودک، توضیح المسائل مدرسه داری. خب این اگه بخواد اجرا بشه، اون وقت باید یک کارگروهی تشکیل بشه، فقیه تربیت توی صندلی بشینه، فیلسوف تربیت، تکنولوژیست تربیت، چه میدونم روانشناس تربیت، همه باید کنار هم بشینن برای اجرای شریعت، برای امتثال شریعت. روشن در مقام عملیات امتثال باید کارشناسی های دیگه به خدمت گرفته بشه. این از همون کبرا داریم استفاده میکنیم. بنابراین اولا حکم رجحانی میتونه به ما در طراحی الگو کمک بکنه، خصوصا اینکه حکم رجحانی به ما در واقع حکم رو میده، میگه تعلم و تعلیم علم نافع راجح هست. اما بعد از اون خب باید از دانش های دیگه برای تحقق و امتثال و اجرای دین باید کمک بگیریم. اونجا در اون مقام دوم، یعنی مقام طراحی الگوی حکمرانی، که الگوی حکمرانی حیث انزمامی طور داره، یعنی الزاماً آنچه که در فقه تربیتی استفاده کردیم همون طبقه نعل بلند که نمیتونه الگو طراحی بکنه. حتی بالاتر عرض بکنم فقه تربیتی شاید که نه، نمیتونه الگو بنا اصطلاحی شو تولید بکنه. الگو بنا اصطلاحی شو، الگو بنا لغویش بله، اما الگو بنا اصطلاحی شو که نمیتونه فقه تربیتی تولید بکنه. فقه تربیتی بالاخره یه چارچوب های تجویزی است، فرازمان و فرامکان هم هست، اما الگو که میگیم باید فرض کن الگوی عراق و الگوی روسیه با متفاوت هست. این جواب اولن. پس استیهاشی نکنیم که شریعت با حکم رجحانی شریعت ما به سمت طراحی الگو بریم. این استیهاشو برطرف کنیم. پس این اولنه. ثانیاً اینکه حکم رجحان هم خودش نوعی حکم است، چرا ما تقلیلش بدیم؟ رجحان هم نوعی حکمه و نوعی ترجیح مولاست، نوعی ارزش آفرینی به یک موضوع. شریعت این کارو کرده. احکام خمسه است، ما همه احکام که تو وجوب و الزامیات نباید جمع بکنیم، احکام خمسه است. بنابراین همین رجحان در واقع میتونه به طراحی الگو به ما کمک بکنه. پس اون اولان و ثانیان، ثانیان تنازلی کردیم، بعد از تنازل هم گفتیم که رجحان خودش یکی از احکام خمسه است. ببخشید خمسه که میگم یعنی یکی از احکام است. احکام دو دسته میکنیم، احکام رجحانی و غیر رجحانی. غیر رجحانی میشه اباحه، کراهت و حرمت. احکام رجحانی میشه رجحان به معنای عام که در واقع وجوب و استحباب رو هم شامل میشه. این هم در واقع نکته چهارم پنجم که توشه مقابل توشه گیری است. نکته ششم، از منظر فلسفه برنامه درسی که طبعا ضلعی از اضلاع حکمرانی تربیتی باید باشه، حکمرانی آموزش باید باشه، طبعا هم حکمرانی آموزش عالی و هم حکمرانی آموزش عمومی، از منظر فلسفه برنامه درسی این آنچه که امروز در مورد قاعده حرمت، قاعده علم تعلیم و تعلم نافع گفتیم، علم نافع گفتیم، چه دلالتی داره؟ اینجا باز یه پرانتزی عرض کنم، یه لحظه یادم اومد، پس این توشه رو داشته باشیم. این نافع صفت علمه، نه خود صفت تعلیم یا صفت تعلم، چون اونم فرض داره. ببینید عبارت منو ببینید، تعلیم و تعلم نافع، تعلیم و تعلم علم نافع، فرق دارن این دو تا با هم؟ بله فرق دارن. تعلیم و تعلم نافع یعنی تعلیم به تعبیر امروزی، حالا انگلیسیش میشه تدریس مؤثر، effective teaching مثلا، تدریس مؤثر یعنی تدریس نافع، تدریسی که به اهداف حاصل، اهداف دست میابد، تدریسی که مثلا افت تحصیلی را کاهش و موفقیت تحصیلی را افزایش میدهد. لذا آنی که مد نظر اینجاست تعلیم و تعلم علم نافع است، یعنی نفع صفت خود علم است، صفت محتوای تربیت و مواد آموزشیش، آموزشی است، نه خود فرایند تعلیم و خود فرایند تعلم. حالا از این پرانتز بگذاریم، پرانتز بسته. توشه پنجم ششم عرض می‌کردیم، از منظر فلسفه برنامه درسی این سخن امروز چه در واقع دلالتی داره؟ و عرض کردیم فلسفه برنامه درسی ضلعی از اضلاع حکمرانی آموزش عمومی و حکمرانی آموزش عالی است. از منظر فلسفه برنامه درسی، ببینید برنامه درسی چند اصطلاح داره. یه اصطلاحش میشه همینی که الان عرض کردیم دیگه، همینی که شما ببخشید مرسومه، یعنی زنگ اول چی داریم، زنگ دوم چی داریم، زنگ سوم چی داریم، ریاضی، علوم، ورزش، این میشه برنامه درسی معنای به یک اصطلاح که اصطلاح تنازل یافتشه. اصطلاح خیلی عامش داریم که دیگه فرض کنید در کلی برنامه درسی، فرض کنید در بودجه بندی، فرض کنید برنامه درسی آموزش عالی پزشکی به چه میزان سهیم باشد، و مثلا فرض کنید اول انقلاب و جزء ثمرات خون شهدای عزیز ماست، فرض کنید پزشک هندی بوده، بعد دیگه الان ما از بس پزشک داریم دیگه نمیدونیم چی کارش کنیم دیگه، حتی پرستارای ما مهاجرت میکنن، یعنی به این کفاف و غنا و حتی زیاده هم رسیدیم که پرستارا مهاجرت میکنن، حالا به دلیل اینکه فرض کنید تصور میکنن اون طرف وضع مالی بهتره، وضع معیشتی بهتره. خب این یه سطح از برنامه درسی است دیگه، یه سطح از برنامه درسی که در واقع ترجیحات یا تقویت رشته به چگونه باشه. به نظر میرسه از قاعده تعلیم و تعلم علم نافع، رجحان تعلیم و تعلم علم نافع، از منظر فلسفه برنامه درسی اتفاقا میتونه دلالت داشته باشه، و دلالتش از این قراره که معیار طراحی رشته ها، تأسیس، حذف و ادغام رشته ها یا سیلابس ها. رشته یعنی کلان رشته، فرض کنید ذیل علوم پزشکی، فرض کنید علوم آزمایشگاهی باشد یا نباشد، دخترانه باشد، پسرانه باشد، نمیدونم چی، تا برسه به سیلابس ها. مثلا فرض کن ریاضی یک با ریاضی دو مثلا، چه میدونم، و غیره، تا بیا تو آموزش عمومی دیگه، علوم تجربی و نمیدونم ریاضی و هدیه آسمانی و اینها. از این منظر میتونه نقش آفرین باشه و نفع و نافع بودن که مفهومی نسبی شناور است. عرض کردم نافع بودن که مفهومی نسبی شناور است، حالا نسبی خورده کجتابی داره، که مفهومی شناور است، اتفاقا میتونه به ما کمک بکنه. و سیاستگزار آموزشی هر چند دوره، فرض کنید هر 3 سال، هر 5 سال، نمیدونم این عددشو نمیدونم، ولی هر دوره در واقع تحصیلی باید هی پایش بکنه و نافع بودن رو مورد بررسی دوباره قرار بده. مثال میزنم، الان اگر گفته میشه رویکرد دیسیپلین محوری در فلسفه برنامه درسی ما رویکرد مساوی دیگر نیست، رویکرد دیسیپلین محوری یعنی که خب ببین الان رشته بندی های ما بر اساس دانش هاست، قبول دارید؟ دانش ریاضی، دانش علوم اجتماعی، این دانش ها اومدن رشته ها رو تولید کردن، دیسیپلین ها رو تولید کردن، این یه رویکرده. اون وقت رویکرد دیگه اینه که مسئله محور باشیم، پرابلم محور باشیم. مثلا یزد، مازندران، آذر شرقی، اینا مسائل بومی، مثلا مسائل بومی دارن. فرض کنید دریاچه چی بود؟ ارومیه بود، حالا خوش شد و دوران دولت شهید رئیسی 13 میشه یا 13 مثلا پراب شد و فلان. خب این مسئله محوری یا شبه جزیره فلان تو فلان جا، این خودش واقعا مسئله است. اون وقت مسئله میتونه معیاری برای رشته بندی باشه. و میخوام بگم از همین منظر نافع بودن، نفع استانی ملی منطقه‌ای در تناظر به کارآمدی، تناظر به نافع بودن، اون وقت طرف بره فرض کنید توی استانی که درصد طلاق مثلا به 85% رسیده، ایشون بره فرض کنید رشته نمیدونم فلان رو بخونه و 100 تا دانشجو، 1000 تا دانشجو بگیرن، معلوم هم نیست چه فایده ای داره. استانی که فرض کنید تو 10 سال آینده اولین مسئلهش طلاق 85% است مثلا، این هم یک دلالت، به نظرم این دلالت میشه بیشتر بحث داد و ازش بیشتر سخن گفت که از منظر فلسفه برنامه درسی نافع بودن میتونه این ازلا و این ابعاد رو داشته باشه. و اینم از نکته ششم یا توشه ششم هفتم، به نظرم حالا الان شاید تو این 2-3 دقیقه من وقت نکنم بیشتر تنقیح کنم، حتما اگر این استفاده از روایات، که البته عرض کردم روایات ضعیف است، ولی اگر یک کار مصطفی آدم صورت بده، آیات شریفه رو ببینه، مجموعه خانواده روایات تشکیل بده، احتمالا ادله معتبری هم پیدا میکنه، معتبر به لحاظ رجالی عرض میکنم، خب قرآن که بحث رجالی نداره. از این منظر حتما این بحث یه قاعده، این قاعده تعلم علم نافع حتما نسبتش رو با نسل، با ایده نسل‌های دانشگاه و حتی ایده دانشگاه رو روشن بکنه. به تعبیر دقیق‌تر مقوله‌ای به نام ایده دانشگاه، اصطلاح دیگه مستحضرید، ایده ما در دانشگاه چیست؟ که به نظر می‌رسه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی یا لا به شرط نسبت به اینه یا به شرط لا نسبت به اینه. معلوم نیست ایده ما در دانشگاه چیست واقعا. واقعا الان هیچ ایده‌ای نداریم که شأن شورای انقلاب فرهنگی است، واقعا ایده‌ای نداریم. این سخن، این قاعده‌ای که الان رو میز ماست، باید نسبت خودش رو با ایده، نسبت ایده دانشگاه و نسل‌های دانشگاه باید روشن بکنه و به چه میزان شبیه مثلا نسل دانشگاه کارآفرین هست. آیا نفع یعنی همون کارآفرینی؟ آیا نفع یعنی همون کاربردپذیری؟ آیا نفعی که در روایات میگه یعنی همون اقتصادی بودن و سوداوری پول آفرین بودن و در واقع مثلا یا حتی کلی تر این حرف با پراگماتیسم چقدر مرتبط است. خیلی خوب، خیلی بریم بالا، خیلی انتزاعی تر سخن بگیم. و بالاخره پراگماتیسم آموزشی و بالاخره بیا باز یه خورده بریم بالاتر، بالاخره این نگاه در آموزش مبتنی بر نوعی رئالیسم است دیگه. خیلی رفتم بالاتر، رئالیسم است. این رئالیسمی که در این روایت دیده میشه، آیا اولا روایت تابعین رو داره یا نداره؟ طبعا ما دیگه این حرف ششم من، نکته ششم دیگه از فقه خارج شدیم دیگه، وارد فلسفه آموزش شدیم، اشکالی نداره. ولی بالاخره به مثابه یک متفقه، یک طلبه علوم امام صادق علیه السلام، این سوال هست، این میزان، این نوع رئالیسمی که در روایت دیده میشه و این میزان پراگماتیسم مثلا چه تفاوتایی با دیدگاه‌های رایج داره و آیا از دلش مثلا میشه ایده دانشگاه استخراج کرد یا نکرد؟ اضافه کنید به این که تو اسناد بالا دستی ما واژه علم نافع اومده غیر از فرمایشات مقام معظم رهبری و در اسناد اومده، یعنی مصوبه داره و به نظر میرسه ارزش داره. و البته مثلا ما باید نسبت به این مواضع تعیین تکلیف بکنیم. این هم نکته ششم هفتم. اگر فرمایشی هست
شما تا آخری فرمودید نسبت به اون مکتب سوگرایی که
فلسفه اخلاق، بله، این یوتیلیتی که آیا این نفعی که میگی، حالا اینا جالب شد بگید، این نفعی که روایت گفته همون یوتیلیتی که تو لیبرالیسم گفته میشه و تو فلسفه اخلاق گفته میشه؟ یعنی موضوع هم ابعاد فلسفه اخلاقی دارد و مثلا حالا یه وقتی آدم کار بکنه از ابتدا بگه این آیا همون یوتیلیتی که مثلا تو فلسفه اخلاق گفته میشه اینه؟ که طبعا اون قطعا نیست، هم سود دنیوی هم سود اخروی و بیشتر قدسیت توشه. این شاید وجه مایزش اینه. خب